با سلام، در درس تاریخ شهر در جهان ما مبحثی داشتیم تحت عنوان شهر در نخستین تمدن‌ها که بخش اول اون رو به تمدن سند و شهر و شهرنشینی در تمدن رودخانه سند پرداختیم و بخش دومش مبحث شهر و شهرنشینی در تمدن رود نیل هست که به عنوان تمدن مصر اون رو میشناسیم. بعد از این مبحث که تمدن سند و مصر رو بررسی کردیم، به تمدن‌های دیگر کهن یعنی تمدن‌های رودخانه‌ای چین و میان رودان هم خواهیم پرداخت که در این بین مهمترین دستاوردهای تمدنی رو ما در تمدن مصر و تمدن میان رودان داریم، اما از نظر شناخت شهر و شهرنشینی در بعضی تمدن‌ها اطلاعات بیشتری داریم، در برخی کمتر. از نمونه‌هایی که اطلاعات ما بسیار ناچیز هست، تمدن دره نیل یا تمدن مصر هست که الان بهش می‌پردازیم. در این فایل تصویری که در وبسایت براتون گذاشتیم، اگر به اسلاید 3 مراجعه کنید، جای تمدن مصر رو در حوزه تمدن‌های مدیترانه‌ای می‌بینید که در دلتای نیل آغاز تمدنی بسیار کهن که با الان و زمان ما 6000 سال فاصله داره شکل گرفته. سرآغازش در دلتای نیل بوده و 6000 سال قدمت داره و عملاً 4000 سال عمر تمدنش بوده، یعنی از هزاره چهارم پیش از میلاد تا آغاز حدود آغاز دوره یک قرن به پایان این دوره، یعنی قرن اول قبل از میلاد، این تمدن حضور داشته و زندگی میکرده، گرچه که در هزار سال آخر دوران درخشانی نداشته و بیشتر تحت سلطه تمدن‌های همسایه و مهاجم بوده. تمدن دره نیل یا تمدن مصر خیلی پیشتر از این لکه هایی که در نقشه میبینید که دوتاش قهوه‌ای رنگ هستن، تمدنیست که ادامه تمدن بین النهرین هست و در سوریه و فلسطین شکل میگیره و دولت آشور در اینجا ادامه تمدن بین النهرین رو داره، همزمان با تمدن مصر بوده تمدن بین النهرین و هر دوشون در هزاره چهارم پیش از میلاد، در واقع در نیمه هزاره چهارم پیش از میلاد، حوالی 3500 سال پیش از میلاد پدید آمدند. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، بنابراین هم تمدن میان رودان هم تمدن مصر از 3500 پیش از میلاد تا دوران طولانی عمر کردند که هر دو رو به عنوان تمدن‌هایی که بنیادشون به هزاره چهارم برمیگرده و حدود 6000 سال یا 5500 سال قدمت دارن عنوان می‌کنند. و یه لکه قهوه‌ای دیگه داریم، تمدنی است که دریانوردانی در حوزه دریای اژه که یکی از شاخه‌های دریای مدیترانه هست به وجود آوردن در بخش غربی شبه جزیره آناتولی یا منطقه آسیای صغیر تمدن فنیقیه هست که با تمدن‌های اژه‌ای هم دوره بوده. تمام جزایری که در دریای اژه شما می‌بینید در این نقشه دورانی از تمدن رو شروع می‌کنن خیلی دیرتر از تمدن مصر و نهایتاً یکی از مهمترین جزیره ها که در داخل مدیترانه وجود داره و شما تو نقشه میبینید به نام کرت که یک مثل خط مستقیم افقی هست و بین سرزمین یونان و مصر اگر یک خط مستقیم بکشیم از این جزیره عبور میکنه، تمدن کرت به وجود میاد که پیش از تمدن یونان باستان هست و در سرزمین یونان باستان در منطقه بالکان در قسمت جنوبیش هم یه تمدن قدیمی همزمان با کرت داریم به نام تمدن میسن که من اینجا مشخص کردم حدوداً جاش رو، ولی روش پوشیده شده با تمدن یونان که با سبز نشون داده میشه، چون که بعداً در یک دوره بعدتر از حدود هزاره دوم پیش از میلاد اقوام مهاجمی به نام هلنی به این سرزمین میان و بنیانگذار تمدن هلنی میشن که تأثیر زیادی از تمدن میسنی که اینجا بوده و تمدن کرت و تمدن‌های اژه‌ای و فنیقی می‌گیرن و حتی از طریق دریانوردی و تجارتی که با مصر دارن از مصر هم بسیاری آثار تمدنی رو به دست میارن. بعد از یونان در خاک ایتالیا یک تمدنی شکل میگیره، رشد میکنه. قبل از اینکه اسمشو ببریم باید بگیم که تمدنی است که میراثدار تمدن‌های پیشین سرزمینی است که به نام شبه جزیره ایتالیا میشناسیم. در این شبه جزیره یه تمدن قدیمی‌تر به نام اتروسکا وجود داشتن و یه تمدن‌هایی هم که در واقع همون شهرها و کلونی‌های یونانی بودن در جنوب این شبه جزیره وجود داشتن. بنابراین میراث یونانی و میراث اتروسکی به یه قومی میرسه که اینها هم قوم مهاجمی هستن که به شبه جزیره ایتالیا آمدن به نام اقوام لاتینی و تمدنی رو پایه‌گذاری می‌کنن به نام تمدن روم که به وابسته به شهر روم هست که هسته اولیه پیدایش این تمدن بوده. و بعد از تمدن یونان در حوزه مدیترانه شکل میگیره و تمدن یونان در دوره جانشینان اسکندر یواش یواش رو به افول میره و تمدن روم جای اون رو در حوزه مدیترانه میگیره. و در این دوره ها باید حواسمون باشه که زمانی که یونان به اوج قدرت خودش میرسه در دوره اسکندر یک بار لشکرکشی میکنه به تمام حوزه شرق تا ایران میاد و تمدن ایران هم که شکل گرفته بوده و دوره هخامنشی در اونجا شروع شده بوده رو فتح میکنه و همزمان هم میاد مصر رو فتح میکنه و مصری که ما اینجا میخوایم راجع به صحبت کنیم در حدود 300 سال پیش از میلاد مقهور یونانی ها میشه. اما بعد از اون وقتی که یونانی ها خودشون رو به افول میرن، رومی ها هستن که در حوزه مدیترانه تمدنشون رو گسترش میدن و تمام سرزمین های یونانی نشین تحت سلطه رومی ها در میاد، از جمله مصر که مصر آخرین ضربه رو از رومی ها میخوره و در حوالی 6 سال قبل از میلاد مسیح کاملا سقوط میکنه و دیگه چیزی از تمدن باستانی مصر باقی نمیمونه، بلکه تبدیل میشه به یک سرزمین یونانی نشین و رومی نشین که بعداً هم در دوره اسلامی توسط مسلمان ها فتح میشه. خب این تمدن دیرپا که گفتیم از به طور دقیق تر از 3500 پیش از میلاد تا 60 سال پیش از میلاد، یعنی 3500 سال دوام تمدنی داشته، وضع شهر و شهرنشینیش چطور بوده؟ اگر به اسلاید 4 رجوع کنید یه اسلاید کوچیکی میبینیم که دلتای نیل رو نشون میده. دلتا رو در جغرافی خوندید، اگر یادتون نیست برید مطالعه کنید، جایی که رودخانه ها به دریا میریزن آبرفت های زیادی به وجود میاد و این آبرفت ها باعث میشن که رودخانه ها شاخه شاخه بشن، چون زمین ها توسط رسوبات رودخانه‌ای بالا میان و خاک‌های آبرفتی زیادی به وجود میارن و زمینه مناسبی برای کشاورزی میشن. بنابراین همیشه تمدن‌های رودخانه‌ای در ساحل رودخانه ها نزدیک آبرفت ها نخستین هسته هاشون پیدا شده. نخستین هسته های تمدنی در مصر باستان هم در دلتای نیل که در شمال نیل قرار گرفته و به اون منطقه میگن نیل سفلا، یعنی نیل پایین یا مصر سفلا یا مصر پایین، چون کم ارتفاع ترین قسمت مصر است، جایی که رودخانه به دریا میریزه. و در قسمت جنوب هرچه به طرف جنوب میریم تا برسیم به کوهستان های مرکزی آفریقا، سرچشمه های نیل قرار داره که اونجا رو میگن مصر اولیا یا نیل اولیا، بالای رودخانه هست و ارتفاع داره و تمدن مصر دیرتر در اونجا ظاهر میشه، نخست در دلتا و مرحله دوم در قسمت بالادست یا مصر اولیا. در آغاز هسته های تمدنی به صورت جوامع کشاورزی در این دو نقطه شکل میگیرن و بعد هم یک تاریخ مبهمی از این دوران هست، همون هزاره چهارم تا حدود 3100 پیش از میلاد که دو نوع پادشاهی بوده، دو تا پادشاهی مختلف، یکی در قسمت مصر سفلا یکی در قسمت مصر اولیا، که این دو تا پادشاهی نهایتاً در سال 3140 پیش از میلاد متحد میشن توسط یک فرعونی که مصر رو یک پارچه اعلام میکنه. و به هر حال حالا باید ببینیم در این سیستمی که داره یه حکومت مرکزی بزرگ و یک کشور به وجود آمده و متفاوت هست با اون چیزی که ما در بعدن بین النهرین خواهیم دید و اون چیزی که در سند هم ما نفهمیدیم، اون تعداد شهرهای آباد و پیشرفته چه نوع حکومتی درشون بود، در مصر میدونیم که یک حکومت یک پارچه پادشاهی که به تعبیر خودشون فرعونی هست به وجود میاد. به هر حال قدمت تمدن مصر، سند و میان رودان که هر سه تا از تمدن‌های رودخانه‌ای هستن مشابهه، یعنی برمیگرده به 3500 پیش از میلاد. اگر تمدن رود زرد در چین رو هم در نظر بگیریم، او هم در همین زمان شکل میگیره و دلیلش هم این است که تمام این تمدن‌ها در یک حوزه رودخانه‌هایی قرار گرفتن که این رودخانه‌ها در کمربند خشک زمینن. اگر دور زمین بین دو تا مدار نیمکره شمالی که به عنوان کمربند خوش شناخته میشه این سرزمین ها رو ما بررسی کنیم، میبینیم همشون در این کمربند خوشگن، یعنی اولین جایی در کره زمین که از حالت باتلاقی و جنگلی در اومده، بارندگی ها درش کم شده ولی آب داره، رودخانه داره و بارندگی به حد مناسب داره و قابلیت زیست و استقرار بشر و کشاورزی در کنار رودخانه فراهم میشه. بنابراین تمدن‌های رودخانه‌ای تقریبا در یه دوره تاریخی مشخص در کره زمین شکل میگیرن که همون نیمه هزاره چهارم پیش از میلاد هست، یعنی حوالی 3500 سال قبل از میلاد. که در مورد مصر ما اشاره کردیم، در منطقه دلتا شکل میگیره و سابقه تاریخی اون رو از 3100 پیش از میلاد برامون روشن میشه با یک پارچه شدن پادشاهی شمالی و جنوبی و پادشاهی که با یک اسم افسانه‌ای و یک اسم تاریخی شناخته شده که بعداً بهش اشاره میکنیم. در این تمدن‌های رودخانه‌ای ما معمولاً شاهد هستیم که همزمان پیدایش تمدن با یه فاصله کوتاهی خط اختراع میشه و در واقع این تمدن‌ها رو به عنوان تمدن‌های دوره تاریخی میشناسیم و متفاوتن با تمدن‌های پیش از تاریخ مثل تمدن‌های فلات ایران که جدا صحبت کردیم، تمدن سیرت یا تپه حصار یا شهر سوخته که پیش از اختراع خط بودن. در بین تمدن‌های رودخانه‌ای تنها تمدنی که به اختراع خط نرسیده منقرض میشه تمدن سند هست که ما پیش از تمدن مصر راجبش صحبت کردیم. تمدن سند به نسبت مصر و بین النهرین عمر کمتری داره، از هزاره چهارم تا هزاره دوم پیش از میلاد تقریبا عمرش یه چیزی نزدیک به 2000 سال و عملا شاید 1500-1700 سال عمر داره، در حالی که بین النهرین نزدیک 3000 سال عمر میکنه و در 500 پیش از میلاد توسط هخامنشیان از بین میره و مصر بیش از 3500 سال عمر میکنه و در قرن اول قبل از میلاد از بین میره. تمدن چین تنها تمدنی است از میان تمدن‌های رودخانه ای که تا امروز پابرجا مونده و هیچگاه منقرض نشده و هیچگاه منقطع نشده و ادامه خط تمدنیش رو حفظ کرده، در حالی که مصر امروز وجود داره به نام یک کشور ولی خط تمدنیش حفظ نشده بلکه تبدیل شده به یک تمدن عربی. خب دستاوردهای تمدنی مصر خیلی جالب و خیلی شایان توجه است که مرهون اختراع خط در مصر است که آنچه را که در مصر پدید آمده مکتوب شده. به همین نسبت در بین النهرین هم ما شاهد این مکتوبات هستیم و اطلاعات زیادی داریم که بهش خواهیم پرداخت، ولی در تمدن سند ما کمبود اطلاعاتمون به علت نبود خط هست. از طرف دیگه در مصر نقوش زیادی به جای مونده، بسیاری از ماجراهای زندگی روزمره و حکومت و داستانهایی که در رابطه با حکومت فراعنه بوده همه هم نوشته شده هم نقش شده و اطلاعات زیادی به ما میده. ضمن این که چون بسیاری از آثار معماریشون رو با مصالح سنگ میساختن، تعداد عجیبی آثار معماری در میان آثار باستانی به دست آمده که مورد تحقیق قرار گرفته. در بین النهرین که معماری با خشت و گل و آجر بوده، آثار کمتر به دست آمده، بیشتر پیهای آثار معماری و شهری به دست آمده و نقاشی هم خیلی کمتر هست، نقوش برجسته و نقاشی محدوده و به اندازه مصر به ما اطلاعات نمیده. در مصر خطی به نام خط هیروگلیف کمک کرده که باستانشناسا بسیاری از ابهامات تاریخ مصر رو کشف کنند، از جمله این دوره‌ای که از 3140 پیش از میلاد آغاز میشه و دوره یک دست شدن سرزمین مصر به عنوان یک تشکیلات پادشاهی هست هم بر اساس همین نوشته ها به دست آمده. دوره های قدرتمند پادشاهی یا فرعونی مصر رو به سه دوره کهن، میانه و نوین تقسیم می کنند. دوره ای که از 3140 آغاز شده تا 2613 بیشتر با افسانه ها آمیخته است و کمتر اطلاعات دقیق تاریخی ازش هست، اما از 2613 به بعد که میشه در واقع بخش عمده ای از هزاره سوم پیش از میلاد هست، در کرانه های پر آب رود نیل این نظام فرعونی شکوفا میشه و پایتخت معروفی به نام منفیس به وجود میاد که دوره های مختلف پادشاهی کهن، یعنی سلسله های مختلف پادشاهی کهن در منفیس پایتختشان بوده و یک حکومت قوی مرکزی داشتن. اهرام بزرگ مصر در همین دوره ساخته شدن. بسیاری از معابد مصری که در خدمت مقابر بودن در این دوره ساخته شدن و خدا فراعنه همچون خدایان روی زمین مورد پرستش و وجه تقدس داشتن. این سنت ادامه پیدا میکنه تا پادشاهی نوین هم ادامه داره و ساختن مقابر و معابد و معابد تدفینی اصل همت مصری ها هست و اینها رو با سنگ هایی میسازن که از دور دست در رودخانه حمل میکردن، ولی برای ساختن خانه های مردم عادی و قصرهای فراعنه و پایتختاشون از مصالح عادی در دست رست که گل رس بوده که به صورت خشت و آجر در می آمده و پوشش بامها با چوب بوده استفاده می شده. به همین دلیل به جز نقاشی هایی که از این بناها مونده، عمدتاً ما آثاری از خانه ها، شهرها و پایتخت ها و قصرهای فراعنه مصری در دست نداریم. چرا؟ چون اونها رو با مصالح ناپایدار می ساختن، اعتقاد شدید به دنیای بعد از مرگ داشتن و هموغمشون در تمام دستاوردهای تمدنیشون رو به کار می گرفتن، از هندسه و ریاضی و نجوم تا پزشکی و آنچه که در هنر مومیایی کردن لازم بوده و گیاهان دارویی که خب مصرف پزشکی داشته باز در هنر مومیایی کردن به کار می رفته، تا خط و نقاشی و معماری، همه در خدمت دنیای مردگان بوده. به هر حال در این سه دوره پادشاهی ما می بینیم که از دو تا پایتخت مهم بیشتر از همه نام برده میشه، منفیس هست و تبس. یک پایتخت هم به نام الیشت یا الیشت که تلفظ دقیقش رو نمیدونم ازش اسم برده شده. پایتخت های دیگه هم بودن که خیلی شناخته شده نیستن و سوال این است که این پایتخت ها چه ویژگی داشتن. ما اگر از شهرنشینی صحبت میکنیم، هیچ صحبتی از شهرهای مصری به میان نمیاد در بین تمام اطلاعات فراوانی که مصری ها به ما دادن راجع به تمدنشون. فقط اسم پایتخت ها هست و بعد در منابع یونانی که یونانی ها مدت زیادی در مصر حکومت می کردن، بسیاری از این پایتخت ها که مربوط به مصر باستان بوده و مقداری هم خود یونانی ها ساخته بودن اسامیش میاد، ولی ویژگی هاش توضیح داده نمیشه. چیزی که ما نتیجه می گیریم این است که مصری ها در رابطه با شهر پدیده‌ای داشتن به نام پایتخت مثل ایران باستان، یعنی شهر پایتخت داشتن. شهرهاشون همون مقر فراعنه یا پادشاهان بودن که در واقع کاخ و تشکیلات سلطنتی اونجا بوده و احتمالاً پیشه‌وران و صنعتگرانی، اگر این همه صنعتگری که در مصر بودن برای ساختن مقابر و معابد و هنرهای نقاشی و حجاری و حکاکی و نویسندگی رو انجام می دادن در این پایتخت ها یا در جوار این پایتخت ها زندگی می کردن. اما هیچ شرح و توصیفی نداریم و نمی دونیم که چه نظام هندسی، چه نظام ساختاری و کالبدی و چه نظام شهرنشینی داشتند. حتی می دونیم که به هر حال گفته شده تبس و بعضی از این پایتخت ها موقعیت تجاری خوبی داشتند، ولی اصلا از بازار و نقش بازار و جایگاه بازار در شهرهای مصری و در پایتخت ها صحبتی نشده و آگاهی ازشون نداریم. بنابراین جز مبهمترین بخش های تاریخ مصر هست موضوع شهر و شهرنشینی در مصر باستان، که علی‌رغم دستاوردهای تمدنی شایان توجهی که داشتن، به علت توجه بیش از اندازه به دنیای پس از مرگ به نظر میاد که فراعنه اهمیت چندانی به این پایتخت ها و کاخهاشون نمی دادن. برخلاف ایران باستان که ما می بینیم پادشاه ها اصلا با شهر و پایتخت و ساختن شهر و پایتخت شهرت می گیرن و این در دوره های بعدی هم ادامه پیدا می کنه که تبلورش رو در دوره صفوی باز داریم در دوران تاریخی نزدیک به خودمون. اما این شهر پایتخت های مصری که تا اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که آنچه داریم شهر پایتخت هست و شهر به جز شهر پایتخت در مصر ما چیزی نداریم، این هست که تفاوتش با شهر پایتخت های ایران خیلی زیاد هست. خب اگر به اسلاید 7 نگاه کنید متوجه میشید که صحبت باستانشناسا تا زمانی این بوده که تا پیش از ساختن اهرام، یعنی تا 2600 پیش از میلاد، در مصر شهرنشینی به وجود نیامده بوده. البته این یک نظر اولیه بوده که بعداً با پیدا شدن آثاری این نظریه مورد تردید قرار میگیره و اون آثار رو که نمونه های از مجتمع های زیستی هستن که باز هم ابهام راجبشون هست و حدس هایی فقط میشه راجبشون زد، در اینجا ما راجبش صحبت میکنیم. در اسلاید 8 ما نقشه کامل تری از رود نیل و سواحلش رو میبینیم که نوشته هایی که در طول این رودخانه میبینیم محل پیدایش یا حضور آثار تاریخی متعددی است که عمدتاً آثاری که در غرب نیل هستند، مقابر و اهرام و شهرهای مردگان یا نکروپولیس که اصطلاحاً قبرستان‌ها رو می‌گفتن شهر مردگان هستند، و آثاری که در شرق نیل هستند برمی‌گردن به شهرها و پایتخت‌ها و مقرهای سلطنتی و حکومتی. در علی‌رغم همه ابهامات ما میتونیم نتیجه بگیریم که استقرار و مجتمع های زیستی در مصر باستان دو دسته بودن، یکی روستاهای متعدد فراوان و زیادی که در سر تا سر ساحل نیل پراکنده بودن و مردم مصر در اونها زندگی میکردن و کارشون کشاورزی، صید ماهی و شکار پرندگان بوده. کمتر اینها تاجر بودن، تجارت به نظر میاد در اختیار فراعنه بوده. و دسته دوم تک و توک به تعداد انگشت شماری پایتخت ها هستن که در دوره های این سگانه پادشاهی ها به وجود میان و بعدن هم در دوره های کوتاه مدت هم پایتخت های خیلی کوتاه مدتی ظاهر میشن و از بین میرن که چیز زیادی ازشون نمیدونیم. پایتخت ها متاسفانه چون خیلی هم مقامی در ساختشون نبوده، به نظر میاد محل در واقع کاخ سلطنتی و تمام باغ و معبد مربوط به کاخ و آنچه که در خدمت یک کاخ سلطنتی میتونه باشه بودن و مردم عادی در اونجا زندگی نمی کردن و در احتمالا در نزدیک این مجموعه های سلطنتی زیستگاه های یا روستایی یا زیستگاه های برای پیشوران و کارگران وجود داشته که دو نمونش که پیدا شده نشان از زیستگاه هایی میده که طراحی شده و از پیش ساخته شده هستن و به نظر میاد زیستگاه های موقت بودن که اصلا برای ساختن بناهای عظیم کارگران رو در اونجا به طور موقت اسکان میدادن. در اینجا شما به جز نقشه مصر آثاری رو میبینید از دستاوردهای تمدنی مثل این معماری عظیم معابد یا نقاشی های بسیار پیشرفته ای که اساطیر و داستان های اعتقادی رو به تصویر کشیدن. در اسلاید شماره 9 دوباره جای یک سری از این شهرها رو میبینید که خیلی از اینها شهرهایی هستن که امروزی هن و خیلی هاشون شهرهای دوره یونان هن. مثلا هلیوپولیس یک شهریست که در زمان تسلط یونانیان ساخته شده، قاهره یک شهریست که در دوران اسلامی ساخته شده، ولی جیزه یا گیزه که در غرب هست جز نکروپولیس ها یا شهرهای مردگان هست که اهرام ثلاثه در اونجا هستند. سقاره همینطور از شهرهای شهر نیست، در واقع یک مجموعه قبرستان با هرم معروف سقاره هست و منفیس رو میبینید که پایتخت معروفی هست در شرق نیل، و بقیه اسامی حکایت از دورهای مختلف بعدی میکنه که خیلی از اینها هم آبادی های امروز و شهرهای امروزی مصر هستند. یا اسکندریه رو در کنار دریای مدیترانه میبینید که یک بندرگاه یونانی بوده و اصلا زمان یونانی ها به وجود میاد. پس در رابطه با شهرهای باستانی ما فقط منفیس رو اینجا داریم که توی این نقشه میبینیم. در اسلاید شماره 10 آثار تمدنی رو میبینید که همه در خدمت مردگان هست. این تصویر سمت راست خانه ای نیست، بلکه قبره که شبیه خانه ساخته شده، و در سمت چپ هم شما میبینید که ترسیم شده یه قبرستان، و این قبرهایی که شبیه خانه میساختن در و پنجره داشته و بهش مصطبه میگفتن، و برشش هم میبینید که چطوری از بالای راهی بوده میرفتن و سردابهی که در اون سردابه تابوت مرده مومیایی شده رو قرار میدادن. حتی هنر مجسمه سازیشون، به جز هنر معماری، هنر مجسمه سازیشون در خدمت مردگان بوده. مجسمه های فرائنه، ملکه ها و حتی اشخاص مهم درباری رو که می ساختن برای این بوده که در مقبرشون قرار بدن. پس عملا ما شهرهایی نداریم که توش مجسمه ای مثل شهرهای یونانی که در معابدش مجسمه داشته، یا شهرهای رومی که در میدانهای شهری مجسمه داشته. این نمونه ها رو ما در مصر نداریم. اهرام ثلاثه رو میبینید و ما گفتیم در بخشی که مربوط به قبرها بوده در غرب نیل، نکروپولیس، در یک نکروپولیس ما که میدونیم قبرهای زیادی در اینجا بوده، مجموعه اهرام ثلاثه و چند تا هرم کوچکتر رو میبینیم که مربوط به درباریان مصر بوده. توجه مصریان در واقع اونقدر به این مقابر و معابدی که در خدمت مقابر بودن زیاد بوده که تمام دستاوردهای تمدنیشون رو در اینجا خرج میکردن. از خط هیروگلیف، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، هندسه، ریاضیات، نجوم، پزشکی، حتی بافت پارچه های کتانی که خیلی قدیم در مصر، یعنی ریشه خیلی تاریخی داره در مصر بافتش، یا حتی تولید کاغذ پاپیروس که روش چیزهایی رو که امور زندگیشون بوده می نوشتن، باز در خدمت آداب و مناسک دینی برای مراسم آیینی فرائنه بوده. حتی پزشکی که در اثر هنر و علم مومیایی کردن مرده ها پیشرفت می کنه و برای زندگی عادی به کار گرفته می شه. بسیاری از اموری که در زندگی عادی به کار گرفته می شه اول بار به خاطر مرده ها اتفاق میفته، پیشرفت میکنه و بعد در زندگی عادی استفاده میشه. در اسلاید 12 میبینید کندن مجسمه های عظیم غورپیکر که کاملا عجیب هست این مجسمه ها رو با چه تکنیکی بکنن و چطور مقیاس و اندازه و تناسبات رو درست در بیارن با این مقیاس. در سردر معابد صخره‌ای که در داخل کوه‌ها کنده شده، باز از هنرهای مصریان هست که برای دنیای مردگان هست، و اصلا ما شهری در مصر نمی‌بینیم که یک همچین پدیده‌ای هم درش مونده باشه. ابعاد بزرگ و عظیم معابد که تمام دیوارها پر از نقش و خطوط هیروگلیف هست. تمام اطلاعات تاریخی باستانشناسا از همین نقوش و همین خطوط هیروگلیف به دست آمده و تمام اینها در مقابر هست و معابد تدفینی و به زندگی روزمره که کاخی، قصری، خانه‌ای باشه نفوذ نکرده. تصاویر در صفحه 14 میبینید همینطورن. نقوش، خط هیروگلیف، نقش برجسته معروف اخناتون و همسرش رو میبینید، تصویر نفرتیتی، ببخشید، مجسمه نفرتیتی در موزه لوور نگهداری میشه. سردیسی که روی تابوت فرائنه مصر هست که با آب طلا و لاجورد کار میکردن و در پوش تابوت بوده، یک نمونش رو اینجا میبینید. همه اینها در دنیای مردگان حضور دارن و در دنیای زندگان ما اثری ازشون نداریم. اسلاید 15 هم همینطور هست، توضیحاتش رو میخونید و میبینید که چطوری یک بنای عظیمی با یه پلان پیچیده‌ای مربوط به یک معبد تدفینیه، یا یک دروازه و سردر عظیم این معابد رو میبینید. در اسلاید 16 بحث ظهور و افول تمدن مصر رو داریم که از 4000 سال پیش نطفه یک جانشینی، استقرار و آغاز تمدن رو داریم پیش از میلاد، و 3500 پیش از میلاد خط اختراع شده و 3100 پیش از میلاد دو تا پادشاهی یک پارچه شدن، و تا 700 پیش از میلاد، یعنی حسابشو بکنید از 3500 پیش از میلاد تا 700 پیش از میلاد، نزدیک به حدود 2800 سال یا 3000 سال تمدن مصر دوام داشته، و بعد از 700 پیش از میلاد مغلوب سوریایی ها میشه، در 530 مغلوب هخامنشی ها میشه، و در 300 پیش از میلاد مغلوب یونانیان. باز هم تا پایان دوره یونانیان فرهنگ و تمدن و ویژگی های فرهنگی خودش رو حفظ میکنه و تأثیرات زیادی از نظر فرهنگی روی اقوام که غالب شدن برش میگذاره. اما نهایتاً ضربه آخر رو در قرن اول پیش از میلاد از امپراتوری روم میخوره که دیگه کاملاً مصر ساقط میشه و تبدیل میشه به یک منطقه تحت سلطه امپراتوری روم، با معماری هایی که رومی ها در اونجا انجام میدن و نظام حکومتی و فرهنگی رومی شدیداً در مصر میمونه، تا وقتی که تمدن اسلامی در 700 میلادی کلن مصر رو از یک تمدن باستانی تبدیل به یک تمدن اسلامی عربی میکنه. ما اینجا اشاره کردیم که در تاریخ نامه هایی که امروز به دست آمده، که بیشترش هم یونانی ها نوشتن، نام های شهرهای مصر پیش از اسلام خیلی زیاده، اما باید آگاه باشیم که بیشتر این نام ها مربوط به دوره یونانی و بعداً به دوره رومی هست و تعداد اندکیش برمیگرده به شهرهایی که مربوط به خود تمدن مصر هست. در تصویر 17 شاهدی هست برامون از زندگی مصریان به صورت جامعه کشاورز و روستانشین در ساحل آبرفتی رود نیل، که به کمک کانال هایی که از رود نیل می کشیدن این زمین های کشاورزیشون رو آبیاری می کردن. اینها در رود نیل قایقرانی و کشتیرانی داشتن، کالاها رو جا به جا می کردن، مصالح معماری و سنگ ها رو جا به جا می کردن، در نیل در ماهیگیری میکردن و شکار پرندگان، که در نقوش همه هست. جامعه عمدتا جامعه روستانشین کشاورز بوده، نه بعدن اونجوری که ما در تمدنهای بعدی میبینیم مثل یونان که جامعه شهری، جامعه تاجر پیشه و غیر کشاورز هست. اینجا عمدتا روستایی‌ها دارن زندگی میکنن و شهرها فقط پایتخت ها هستن. در اون پایتخت ها احتمال اینکه این یه خونه هست که ماکتش در یه تابوت در یه قبر پیدا شده. به طور تاریخی مردم باستان خیلی زیاد رواج داشته در فرهنگ های مختلف که ماکت خونهشون رو و اشیاء مورد علاقهشون رو تو قبرشون میذاشتن. نشون میده یه خونه ساده مصری رو که شامل اتاقهایی در پشت هست و ایوانی مشرف به یه حیاتی که حیاتش استخر آب و درخت و گیاه داره. خب این طبیعت و هم نشینی با طبیعت در مصر قطعا یک ایدئال بوده، چون طبیعت بارور و زیبایی داشتن. اما معلوم نیست که این خونه به هر حال چقدر میتونه مربوط به یک جامعه شهری باشه یا روستایی، برای اینکه معمولا اینا از یک مساله ساده خشت و آجر و گل و البته ستونهای تزین شدهی که اینجا میبینید استفاده شده. خونه خیلی کوچیک هست، اما بعدی یک خانه مفصله، یک خانه که شامل بخشای متعدد از حیات‌های متعدد، قسمت‌هایی که در جلو تصویر می‌بینید خوابگاهی است که به نظر میاد برای خدمتکاران خانه هست، بعد قسمت استبل هست، بعد قسمت لوازم اسب و چارپایان هست، در یک قسمت دیگه انبار مواد غذایی رو می‌بینیم، بعد خانه در هسته از مرکزی و اصلی اینجاست، پشتش در بالا باقی و استخر آبی رو میبینیم، حیات هایی که حیوانات رو درش نگه میدارن مثل گاو و گوسفند و آدم هایی که در اینجا رفت و آمد میکنن و این رو حد زدن که یک خانه خیلی مفصله یا اشرافی یا حاکم شهری هست و یا واقعا یک کاخه، چون کاخهاشون دیگه فزونتر از این نبوده، یک کاخی است که حصار هم داره، دروازه ورودیش هم شبیه دروازه معابد هست و در این حال به صورت یک خانه خیلی مجلل با همه تجهیزاتش در یک جای قرار گرفته که اونجا یک پایتخت است. در قسمت های سواحل نیل که مزارع بودن ما با نمونه دیگری از بناهای روبرو میشیم که اعیان و اشراف مصری که در واقع وابسته به دربار بودن میساختن و اون باغ هاست. یکی از معروفترین اینها باغ سنوفر هست که میگن حاکمی بود که از طرف فرعون باغی رو ساخته بود برای فرعون و خودش مدیریت اون باغ رو داشت و ازش استفاده میکرد و نشون میده که فراعنه و اشراف این باغ‌ها رو می‌ساختن. طبق نوشته‌ها این باغ‌ها هم تفرجگاه و هم محل بهره برداری محصولات گیاهی و میوه‌ای بوده، هم در عین حال هدف غایی از ساختن این باغ‌ها این بوده که وقت مردنشون روحشون که به دنیا برمیگرده باز در این باغ‌ها گردش کنه، باز یعنی باغ هم حتی یه بچه خاصش برمیگرده به زندگی پس از مرگ. تصاویر زیادی از باغ‌های مصری به دست آمده در نقوشی که به جای مونده و اطلاعات خوبی به ما میده راجع به باغ‌سازی مصری که اینجا جاش نیست صحبتشو بکنیم و میرسیم به این که به هر حال در مصر این حاکمان، پادشاهان، فراعنه دم و دستگاهی داشتن و در یه جای زندگی میکردن، اونجا اسمش پایتخت بوده. پایتخت چه ویژگی‌هایی داشته از نظر شهری؟ به هر حال یک شهر پایتخته، چیزی که ما در چین هم داریم، چیزی که در ایران هم داریم، یعنی شهر بازار نیست به تعریف گوردون چایلد، شهر پایتخته و شهر پایتخت به احتمال زیاد میتونه بازار نداشته باشه، تجارت نداشته باشه، اصناف و پیشه‌وران توش نباشند و در مصری که این همه صنعتگر و هنرمند وجود داره پس این اصناف و پیشه‌وران کجا زندگی میکردن؟ به نظر میاد بعضی از اینها که استادکاران بودن در مجاورت همین پایتخت ها بودن و کارگرهای فصلی بودن زیر دست این استادکارها، همون زندگی کشاورزی رو داشتن و در زمانی که بنای مهمی و یا یک معبد و مقبره مهمی ساخته میشده جمعی از کشاورزان رو در فصول زمستان که کار کشاورزی نداشتن کوچ میدادن و میآوردن به این قسمت از کارگاه ساختمانی، یک مجموعه زیستی براشون میساختن و در اونجا به طور موقت اسکان داده میشدن. باز هم ابهام داریم که بالاخره در پایتخت ها چه کسانی زندگی میکردن به جز قصر پادشاه، چه تأسیسات شهری وجود داشته و اگر بعضی از پایتخت ها رو میگن موقعیت بازرگانی خوبی داشته بازار کجا بوده و بازار چگونه شکل گرفته، اطلاعی نداریم. دو تا سایت در مصر باستان حفاری شده و به دست آمده، در سایت 24 سایت باستانی الامارنه رو میبینید که حاکی از این است که یک محوطه بزرگی که خیلی پراکنده و بی نظم آثاری درش هست و باستانشناسا بر این باورن که اینجا همون جاییست که اون نقشه اون خونهی که در اسلاید 20 دیدیم از اینجا استخراج شده و بعضی باغ و خانه ها از اینجا استخراج شده، بر این باورن که این محوطه بی‌نظم، محوطه سلطنتی هست که دربار و حکومت در اونجا بودن و این مربع بزرگی که محصور و به صورت یک شبکه از خیابان‌های موازی و بعد شبکه از خانه‌های بغل هم ردیف شده درش وجود داره که به نظر میاد تماما تیپ هستن این خونه‌ها. به علت همین تیپ بودنشون حد زدن که اینا رو یک باره ساختن برای اسکان کارگران ساختمانی، کارگرانی که همون کشاورزا هستن که در زمستانها کار کشاورزی ندارن، در اینجا جمع میشن برای ساختن باغ و قصر و خانه های اعیان و اشراف این پایتخت و یا برای ساختن مقابر و اهرام و معابدی که نیروی زیاد کاری لازم داشته. پس باز هم ما هیچ ویژگی از عناصر شهری پایتخت های مصری به دست نمیاریم. حتی این مجموعه زیستی کارگری هم به جز مسکن هیچ تأسیسات شهری نداره، یعنی حمام عمومی درش کشف نشده، یک میدانگاه عمومی نداره، دقیقا مثل یک اردوگاه خوابگاهی هست که طراحی شده. خب مربوط به دوره های خیلی متأخر هم هست، یعنی 1300 پیش از میلاد، درست 300 سال قبل از این است که مصری ها رو به افول بذاره قدرتشون و مربوط به دوره پادشاهی سوم. نقشه این محدوده رو دقیق تر میبینید، خونه های یک و دو طبقهی که پشت بام هاشون قابل زیسته، قابل خوابیدن در شب، قابل فعالیت های روزمره است. تقریبا خونه ها به صورت تیپ طراحی شدن، مساحت مساوی دارند و عملا به جز فضای بازی در پایین نقشه هیچ فضا و عرصه عمومی شهری ما نمیبینیم و این زمان ساختش هم مقارن دوره فرعون اخناتون هست که دوره بود، یه دوره درخشانی در تمدن مصر بود اما خیلی زود سقوط کرد. خب عکس‌های هوایی نشون میده که این آثار این شهر مربع شکل که در عکس رنگی پایین با فلش قرمز نشون داده به صورت مورب نسبت به این مجموعه سلطنتی که نزدیک ساحل رودخانه هست قرار داره و مجموعه سلطنتی رو ما میبینیم که در یک نظام از پرخالی ها، محوطه های باز و بناهای سرپوشیده‌ای که به علت پیهایی که به دست آمده حد زدن بناهای سرپوشیده‌ای باشن و حتی باغ و گفتن اینجا باید به هر حال کاخ سلطنتی و باغ و محل اعیان و اشراف و مدیران حکومتی باشه که در خدمت فرعون هستن. کاخ سلطنتی رو حد زدن، جاش رو، باغش رو حد زدن و محدوده مربع کارگرنشین رو که گفتیم و مجموعه رو در نقشه میبینید که سمت چپ در ساحل رود نیل این مجموعه به وجود آمده. در اسلاید 27 بازسازی سمت چپ، بازسازی خانه های اون شهرک کارگری رو میبینیم که پشت بام های مسطحی دارن. این پشت بام های مسطح قابل زندگی بوده، تصاویری من داشتم که متاسفانه قدیمی بودن و اسلایداش کیفیتش از دست رفته نشون میداد که چطوری اینها در این پشت بام ها حسیر بافی میکنن، میوه خوش میکنن، زنها البته، و مردها در سر کارن برای ساخت و ساز. کندوها رو میبینید در خانه ها که آرد و گندم رو توش ذخیره میکنن و چاه های دهانگشاد و بازی که توضیح داده نشده که این چاه های دهانگشاد و باز چی بودن، ولی به نظر میاد یه راهی داشتن و قابل رفتن به پایین بودن و چون نزدیک رودخانه هست شاید با 3-4 متر کندن اینا به آب میرسیدن و آب رو برای مصرف خانه استفاده میکردن. در عکس دیگه، در تصویر دیگه که تو این اسلاید هست، یک باغ کوچک و کوشکی که به صورت فقط یک سایبان هست مشرف به استخر و بعد حیاتی که ردیف ستونها رو داره، در واقع یک محوطه گردشگاهی کوچک، نه به اندازه باغهای بزرگ مصری که کوشکهای سرپوشیده و قابل زندگی داشتن، بلکه انگار یک فضای سبز فراغتی برای پادشاه است که این هم در واقع بازسازی تصوری است بر اساس پیهایی که به دست آمده و استخر آب و جایی که این پایه پاویان یا غرفه باغ رو میبینید، تصور کردن که یک فضای باغچه مانند یا باغ کوچکی برای فرعون هست یا برای حاکم. بر اساس نوشته ها و بعضی تصاویر خانه های شامل حیات های بزرگ و باغدار رو که مربوط باز به همین اشراف شهری بودن بازسازی تصویری کردن که در اسلاید 28 میبینید. راجع به این خانه ها و حیات ها و باغ هاشون خیلی توصیفاتی نیست، بیشتر بر اساس یک سری توصیفات مبهم این نقاشی ها انجام شده. اما در مورد خانه های روستایی که احاطه شدن با زمین های کشاورزی و سرسبز خیلی توضیح داده شده در متون مصری که باز شکل خانه ها در اونها مشخص نیست. در الامارنه اگر تصور کنیم همچون خانه هایی که در اسلاید 28 بود موجود بوده، باید در این محوطه‌ای که در اسلاید 29 میبینیم باشه. اون قسمتی که با رنگ سفید مشخص شده کاخ و ملحقات سلطنتی هست، بعد در سمت چپ معبد و محوطه محصورش. این معبد تدفینی نیست، معبد نیایشی است که در قسمت شرق نیل ساخته شده. البته معابد تدفینی هم در شرق نیل ساخته می شدن و بعد از اونجا جنازه فرعون رو با قایق طرف مقبرشون می بردن. به هر حال معابد در خدمت فراعنه بودن، نه برای مردم عادی. معبد جز یک عنصر شهری برای مردم شهرنشین نبوده، معبد یک عنصر سلطنتی و وابسته به کاخ بوده و در اینجا رابطه‌اش رو می‌بینیم. عناصر دیگه شهری مثل میدان، ورزشگاه، بازار هیچ کدوم در اینجا مشخص نیست، به جز مسکن و خانه هایی که ممکنه مربوط به همین اشراف در خدمت فرعون باشن. در اسلاید 30 باز عکس هوایی این منطقه رو ببینید. در مصری که 3000 سال تداوم تمدنی داشته و همواره هم فراعنه در اونجا حکومت میکردن و پایتخت داشتن، ما فقط دو تا سایت رو پیدا کردن باستانشناسا که باز هم راجبش ابهامات فراوانه و از این دو تا سایت یکیش هست که میشه حد زد پایتخته و اون الامارنه است. سایت دیگری کاملا یک سایت کارگری هست. خب اینجا هم باز نقشه کاخ و بخش های مختلفش رو که حد زدن و با رنگ های مشخص کردن، از جمله قسمت آبی که گفتن قسمت سکونتی کاخ بوده و معبد که در یک محوطه بزرگتری قرار گرفته رو میبینیم. و در بالا هم بازسازی تصویری تصوری هست که از این مجموعه سلطنتی به عمل آمده. در این مجموعه تمام بناها خشت و گل و آجر بودن و همه از بین رفتن و چوب که پوسیده و اصلا اون پایداری بناهای سنگی معابد و مقابر رو نداشتن. دومین سایتی که به دست آمده به نام کاهون صرفا یک مجتمع زیستی کارگریه و به هیچ وجه نزدیک قصر و یه پایتختی ساخته نشده، بلکه نزدیک هرمی ساخته شده که اون هرم برای ساخت اون هرم کارگرها رو به اینجا کوچ میدادن. یک قسمت از بافت شهر رو جدا کرده، بافت این محله کارگری رو جدا کرده. یک نقشه پاپیروسی پیدا شده از این شهر که خیلی نقشه صدمه دیده و بر اساس اون نقشه و بر اساس حفاری ها این تصاویری که شما در این اسلاید 31 میبینید نشانگر یک شهر کارگری هست که برای ساختن هرم سنوسرت یا سنوسرت دوم در نزدیکی کاهون این شهر ایجاد شده. خب اسلاید 32 خرابه های هرم رو نشون میده و جایی که در مغرب رود نیل باز این نقطه قرمز نشان دهنده محل نکروپولیس است که این هرم در اونجا ساخته می شده و شهر کارگری ما می دونیم اگر در غرب نیل یک زیستگاهی ساخته بشه، قطعا اون زیستگاه موقتیه. در مورد الامارنه در شرق نیل بود و کاخ سلطنتی بغلش بود، ولی در مورد کاهون در غرب نیل هست و در یک نکروپولیس هست و برای ساختن این هرم یک مجتمع اسکان موقت کارگری بزرگ ساخته شده بوده که شاید چندین سال در فسودی که کشاورزا بیکار بودن برای بیگاری می آمدن اینجا اسکان پیدا می کردن و در مواقع دیگه هم صنعتگرا در طول سال، استادان و صنعتگرا همینجا ساکن بودن. پس دانش ما از شهر و شهرنشینی در مصر بسیار ناچیز، بسیار اندک و تقریبا نمیدونیم که تأسیسات و شهری، عناصر شهری و ساختار شهری و نظام اجتماعی شهرنشینیشون حتی در مقیاس پایتخت چی بوده. ما در مورد ایران که شهر پایتخت هست خیلی چیزها میدونیم، در مورد چین که شهر پایتخت داشتن خیلی چیزها میدونیم، ولی در مورد شهر پایتخت های مصر بسیار اندک میدونیم. در اسلاید 33 همین بحث شهر پایتخت در مصر مورد سوال هست که چرا آثاری از اونها باقی نمونده. بیشترین حدسی که میشه زد این است که فراعنه به زندگی این دنیا اهمیتی نمیدادند و شهرنشینی هم و تجارت و شهرنشینی هم در مصر خیلی رواج نداشته و زندگی روستایی و تولید کشاورزی اهمیت بیشتری داشته. و باز به جز تبس و ممفیس که بارها اسمشون میاد، شهرهای دیگه به ندرت اسمشون آمده که پایتخت بودن. درباره تبس یه متنی از ویکیپیدیا من براتون استخراج کردم که به انگلیسی نوشته شده و خلاصش رو به فارسی در اسلاید 34 و نقشه بخشی از این محدوده رو که با کانال‌های آب محصور شده و یک شبکه منظم هندسی داره و گفته شده که مرکز تجاری مهم بوده. این شهر در واقع شهر تبس الان زیر شهر لوکسور مدفونه، یه بخش کوچیکش به دست آمده که اصلا معلوم نیست کجای شهر بوده چی بوده، ولی این کانال‌ها نشان دهنده این است که شاید تجارت و بازار در اینجا بوده و از طریق قایق هایی می رفتن و در واقع بندرگاه ها و جاهایی که ارتباط با مستقیم با رودخانه پیدا می کرده می تونسته بازار در اونجا شکل بگیره، ولی باز هم اطلاع موثقی ازش نداریم. در جمع‌بندی صفحه 35 می تونید مطالبی رو که جمع‌بندی شده بخونید و نتیجه نهایی این که تبس و منفیس پایتخت های قدیمی و با عمر طولانی بودن، ولی باز هم آگاهی داشته باشید که در مصر هم مثل بقیه تمدن‌هایی که شهر به معنی پایتخت ظاهر می‌شده، این شهر پایتخت‌ها جابجا می‌شدند در سلسله‌های مختلف یا توسط شاهان مختلف. تنها موردی که در شهر پایتخت به صورت استثنایی ما داریم امپراتوری روم هست که در تمام طول تاریخ تمدن روم شهر روم یگانه پایتخت بوده. البته یک زمانی پایتخت دومی هم ظاهر میشه که هر دو با هم کار میکنن، این نیست که پایتخت اول رها بشه و پایتخت دوم. و روم همیشه مرکزیت فرهنگ و تمدن و پایتخت سیاسی امپراتوری روم بوده و یک استثناست. اما چین، ایران و مصر پایتخت ها جا به جا میشدن و در مصر ما از دو تا پایتخت به عنوان طولانی ترین عمر و مشهورترین شناخت داریم، از بقیه چیزی نمیدونیم به جز اسمشون. در اسلاید 36 نتیجه گرفتیم که در مصر باستان صورت اصلی شهر، شهر پایتخت بوده و شهرنشینی در واقع یک نظامی بر اساس شهر بازار اونجور که گوردون چایلد گفته نبوده، بلکه شهر پایتخت بوده. بنابراین وابستگان پادشاه و حکام در اونجا زندگی می کردن و از عناصر شهریش هم بی خبر هستیم و تنها نمونه هایی که به صورت حفاری و باستانشناسی به دست آمده یا روستاهایی است که در بعضیاشون محصور بودن و بعضیاشون حصار نداشتن و یا شهرک های کارگری و نهایتاً الامارنه که مجموعه شهرک کارگری و کاخ هست. در اسلاید 37 ختم این بخش رو اعلام میکنیم و انشاءالله که در کار تطبیق با شهر پایتخت های دیگه شما بتونید موفق باشید و مصر، چین، ایران و روم رو که شهر به معنی پایتخت درشون ظاهر میشه بتونید با هم دیگه مقایسه کنید. صحبت ما در اینجا به پایان میرسه.